بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خدا رو شکر مناظره حضرت رضا علیه السلام با عمران صابی در حد میسور بررسی شد و حدوداً شروح مختلفی که در ارتباط با این مناظره از قدیم و جدید تألیف شده است، به فضل الهی با توجه به اون شروح مطالب بررسی شد. در پایان این بحث مطلب مهم تذکر به محورهای مهمی که در این مناظره هست که با اونچه که از آراء بشری و مسائلی که به عنوان مسائل فلسفی مطرح هست، اونچه موضع‌گیری در مقابل اون آراء و افکار هست، در درجه اول یادآوری بشود و تبیین بیشتری و مشخص بشه بهتر، و در درجه بعد مطالب مهمی که خیر در مقایسه با آراء بشری تضادی در کار نیست، یعنی مطالبی است که مورد اتفاق هست و فلاسفه هم در ارتباط با اون مطالب همان گفتن که در مکتب وحی هست. و قبل از این دو بخش که انشاءالله بررسی خواهد شد، بیانی دارن مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که ایشان هم یکی از شخصیت های هستند که این حدیث شریف را و این مناظره نسبتاً طولانی را شرح داده اند. در تتمه این شرحشون مطلبی دارند که به نظر رسید گفتن اون مطلب و یک تذکری در ارتباط با بیان ایشان هم به نظر مناسب هست که گفته بشه. در پایان شرحشون از مناظره یاد شده در ارتباط با این مناظره می فرماین هذا الخبر من متشابهات الاخبار التي لا يعلم تعويلها الا الله والراسخون في العلم ولا یلزمونا فیها سوى تسلیم و انما ذکرنا فیها ما ذکرنا على سبیل الاحتمال على قدر ما یصل الیه فهمیا ناقص ما ان فی تلک الاخبار الطویله المشتمله على المعان المؤزله كثيرا ما يقع التحريف والإسقاط من الرباط والله يعلم وحججه صلوات الله عليهم حقائق كلامه. این بیانی است که مرحوم علامه دارن در ارتباط با این بیانشون که فرمودن این خبر از متشابهات است و لا یعلم تعبیلها الا الله و راسخون فی العلم و فرمودن از ماست که تسلیم باشیم نسبت به مطالبی که هست و اونچه هم که توضیح دادیم بر سبیل جزم نیست بلکه احتمال می دادیم که مطلب اونچنون باشه به نظر خودمون که خب طبق تبازوی که همیشه ایشان دارن این تعبیر رو معمولا می کنن علا قدر ما یصل الیه فهمی ناقص و ضمناً تذکر دادن که این اخبار طولانی که مطالب مشکلی هم درش هست اینها خیلی از اوقات یه تحریفی درش میشه مطلب رو خوب نمیتونه طرف ضبط کرده باشه احتمال این که جمله کلمه سقط شده باشه هست از راوی چنین غفلتی سر زده باشه آخرش هم که فرمودن خدا میدونه که معلوم و حجج خدا که این کلماتشون چگونه است. در ارتباط با این بیانی که فرمودن یکی دو تا تذکر هست. یک این که فرمودن از متشابهات اخبار است در مجموع نظرشونه، نه این که حالا جمله به جمله، خط به خط، فصل به فصل، فراز به فراز از متشابهاته، چه این که بسیاری از فرازها به گونه‌ای بود که مشخص و روشن و بیینه و نتیجتاً این تعبیر به اعتبار مجموع و این واقعیت است که بعضی از جملات در این مناظره بود که شروع هم مختلف است و مطلب هم مجمل است، اون چنون نیست که ادعای قطع بشود در تبیین مطلب، لذا نظر به مجموع به ماهو و مجموع خبر هست و الا قسمت های محکم و غیر متشابه هم در این مناظره کاملا وجود داره. تذکر دوم این که این مطالبی که در این مناظره هست فرمودن که به صورت احتمال معنا شد، احتمال سقط هست، احتمال تحریف هست، از چیزهایی که موجب استفاده از این مناظره هست و با توجه به همین احتمالی که ایشان فرموده اند و احتمالش هم بجاست، بایستی در تقویت محتوای این مناظره در نظر گرفت، اینه که این مناظره مسائل اساسی که اونجا که مجمل واقعا یا یه عبارت مجملی است که شروع هم مختلف و نشده باشه کاملا بیان بشه که مجمل. بقیه مسائلی است که کاملا اون مسائل با بقیه احادیث مرویه از معصومین و با قرآن کریم کاملا منطبقه، یعنی تأیید می شود به بقیه روایات و احادیثی که در مسائل اعتقادی داریم. بسیاری از این جملات هم اونهایی که کاملا در یک وضع تشابهی نباشه، خیلی که یه مقدار هم زمینه معضل بودنش هست، با توجه به مدارک دیگر، روایات دیگر که از معصومین علیه السلام رسیده، خیلی هاش چون با اونا منطبقه و اونا روشنه، این هم روشن میشه. توجه به این جهت هم باید داشت. و ضمناً با توجه به همین احتمالی هم که ایشان فرمودن من التحریف و الاسقاط، اما در این مناظره چیزی که تضاد داشته باشد با محورهای اصولی مسائل اعتقادی قرآنی و حدیثی وجود نداره. در این حال به این نکات مثبت بایستی توجه داشت در ارتباط با این مناظره، تا اینکه در استفاده از این مناظره باز هم اهتمام به جایی بشود و این چنین نباشه که با این بیاناتی که ایشان فرمودن به ذهن بیاد پس گویی از این استفاده نکنیم شما اولاست و به گونه‌ای بخواد کنار گذاشته بشه. خیر، یک چنین نقاط مثبتی هم کاملا در کار هست که باز هم تدبر و تفکر و تعقل و بهره برداری از این مناظره به جای خود محفوظه. مطلبی که پس از این تذکر به عرض میرسد اینه که در ارتباط با این مناظره در بخش اول که قسمتی از بیانات حضرت گفتیم موضع گیریست در مقابل آراء فلاسفه یونان و دیگر فلاسفه و آراء بشری بخشی موضع گیری هست. حدوداً در بررسی جدی و دقیق و هرچه بهتر پرتعقل و با تدبر کامل این ادعاست که احتیاج به بررسی داره، که میگوییم در مسائل مهمه بین مکتب انبیا و مکتب فلاسفه اختلاف بالایی است. در ارتباط با مسئله توحید در عرفان خدا به گونه‌ای تعریف شده است و مطرح است که در فلسفه اونچنون نیست و در هر دو اونچنون نیست که در وحی مطرح شده. اینا دیگه ادعایی است که ما به خیال خودمون کاراشو کردیم و یه فهرستایی هم امروز انشالله خدمتتون تقدیم میشه تو این زمینه. کمی وقتی مدینه بودم یه آقایی سوال کردن فهرست اون چه تو در ارتباط با این مسائل یه چیزایی گفتی و حرفی داری، فهرستش چیه؟ من همون مدینه اتفاقا اون سال 11 روز مدینه بودم، همونجا شروع کردم و همونجا فهرستیست. ولی خب فهرستیست که مقدار مطلب توش هست. اون وقت همونجا هم تموم شد، لذا اسمش هم گذاشتیم الفوائد النبویه. و با توجه به این که فارسیش هم بلد نیستیم درست بنویسیم، اونجا عربی هم نوشتیم و حالا تقدیمتون بشه انشاءالله. و یه مقدار هم ترتیب مسائل غیر اون چی که نوشته شده خوبه که تغییر پیدا کنه. یعنی مثلا فرض کنید که اول تفاوت‌ها رو در بحث توحید گفتم و اون وقت بعد مناسبش این بوده که بحث علم و اراده هم بعدش بیاد، فرق علم و اراده در فصل پنجمش آمده مثلا، و یا حدوث و قدم در بخش سوم بیاد، بخش هفتم آمده مثلا. یه همچه بی نظمی از نظر ترتیب طبیعیش هست، ولی خب حدوداً هفت تا مسئله مهم در توحید، علم و اراده، جبر و اختیار، حدوث و قدم، مسئله معاد، در معاد هم در سه بخش، محشور چیز، بهشت قائم به نفس انسان است، نه اینکه وجود خارجی داشته باشد غیر از اون چی که به نفس انسان قائم باشه، و مسئله عذاب که عذب میشه و اشارهی به مسئله خلود، اینا هست که انشالله به عنوان یک فهرست در خدمتون خواهد بود کتاب. و اون وقت در ارتباط با اون چه در این مناظره هست، اون چه در این مناظره هست انشالله قسمت به قسمت صحبتش میشه. و از بیانات بسیار بسیار ارزنده و دقیق و منصفانه در ارتباط با کلی این مطالب که البته هیچ کس از اشتباه مسئول نیست، خیلی نادرسته که همین حرفی که بنده عرض کردم فکر کنیم که هر چی گفتیم درسته، بلکه مشخصه که هر چه بیشتر باید همون تدبر و تعقل و تفکر بشه، بررسی بشه، در بررسی مطلب مشخص بشه. منتها حرفمون اینه وقتی اهتمام بشه که از وحی استفاده بشه به نظر میرسه که خیلی اختلافا کم میشه و بلکه نزدیکی به صفر میرسه. منتها این دیگه ادعاییست که باید در بررسی مشخص بشه. از چیزهایی که خیلی تو این زمینه خیلی تمیز آمدند و خوب در عین اینکه همین حرفی که الان عرض کردم نسبت به ایشان هم جاری است، یعنی اینجوریه که حالا چون اینجا اینقدر تمیز آمدن پس دیگه هیچ اشتباهی تو کار نیست و مطلب تمومه، نه دیگه هر کسی این حرف رو داره و اینی که ما دیگه همیشه بخوندیم که اونقدر تکرار کردم که خجالت میکشم از تکرارش که ایاک ان تنصب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال، چقدر عالی است. ایاک ان تنصب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. در هر حال با توجه به این مسئله مرحوم آقای علامه جعفری، اش منطقه جعفری رحمت الله علیه، در مقدمه این شرحشون بر همین مناظره بسیار بسیار پاکیزه مطالبی رو بیان کردن که من ناظر چند خطش رو سریع بخونم، این چند دقیقه که وقت هست بخونم، بعد دیگه انشالله موارد مهم بره طبعا از فردا بود شروع کنیم اون چی که توی این مناظره هست. ایشان میگوین که بدون که هر چه که به معصومین منتسب است با توجه به صحت سند و با توجه به این که دلالت هم روشن باشه، وقتی گفته میشه چنین فرموده اند، الهیات، الهیات وحیانی در کلام این بزرگواران، وقتی کلام اینا صحبتش میشه بله بله الهیات وحیانیست، وحیانیست. غیر از اینها هر که باشه و هر چه باشه، من اسم میارم از فلاسفه، اسم میارم و از شخصیت مشهور و بنام اسم میارم، اینا هر چی میگوین الهیاتیست که اینها میگوین، نه الهیات وحیانیست. ولی چون اینها هم دوست می داشتن که درست بگوین، اینها هم که تصمیم نداشتن که چیز غلط بگن، حرف نادرست بزنن، نیتشون خیر بوده، اونم اونی که تو اسلام نشو و نوبامی پیدا کردن، به این جهت هم گفته میشه فلاسفه اسلامی. بعد چون تو این فلاسفه اسلامی گفتنم یه ابهامی هست که یعنی چی فلاسفه اسلامی. خب اگر به این حرفای فلاسفه یونانی معتقدم پس اسلامی نمیشه، اگر چنون چی اونا رو معتقد نیستن خب پس یه فلاسفه به اون معنا نمیشه. این یه گیری تو این مسئله داره که فلاسفه اسلامی جوی معناش بکنن، وقت از این مشاهیر معنی کدوم یه جوری معنا کردن، ایشان یه جوری معنا میکنن که مقصود اینه که یعنی اینا چون در فضای اسلامی و دوست میداشتن که به واقع اونچه که درست است بفهمن و اونچه که در وحی است بدانن، اینو دوست میداشتن، ولو که به اینجا نرسیدن در خیلی از مسائل، اما چون اینو دوست میداشتن بهشون میگه فلاسفه اسلامی. بعضی یه جوری دیگه میگن، بعضی به گونه‌های دیگه معنا میکنن و نمیشود که حرف اینها را منتسب به اسلام کرد. این یه تذکری است که در این مقدمه بعد کتابم که داشتین دیگه، این شرح ایشان رو چاپ شد و به افراد داده شد دیگه، قاعدتاً کسی هم نداشته باشه بفرمان تا بعد داده بشه. ایشان بعد از این که میفرمان که در این احتجاج مشهور که مورد تحقیق و تفسیر عده‌ای از دانشمندان اسلامی قرار گرفته است، امام علیه السلام مقداری از با اهمیت ترین اصول الهیات را در پاسخ به سوالات عمران صحابی بیان فرمودند که پیچیده ترین و خامس ترین مسائل را الهیات را به حد لازم و کافی حل و فصل فرمودند. وقتی که میگوییم الهیات از دیدگاه علی بن موسی رضا علیه السلام، در حقیقت میگوییم الهیات از دیدگاه اسلام، در صورتی که اگر بگوییم الهیات از دیدگاه فلان فیلسوف یا حکیم اسلامی، مستلزم آن نیست که بگوییم الهیات از دیدگاه اسلام. هر یک از فلاسفه و عرفا و حکمای اسلامی مانند فارابی، ابن سینا، ابن رشد، کندی، ابن مسکوی و غزالی، جلال الدین محمد مولوی، شهاب الدین سهروردی، میر داماد، صدر المتعلین، حاج مولانا هادی سبزواری، آقا علی زنوزی و جلوه و غیرهم، مطالبی را به عنوان اصول و مسائل الهیات مطرح کردند و عقایدی را درباره آنها ابراز نمودند و مسلم است که قصد همه آنها این بوده است که عقاید آنان بازگو کننده مبانی اسلام در الهیات و هستی شناسی بوده باشد و از این جهت فیلسوف و عارف و حکیم اسلامی محسوب بشن. جهت این که میگیم فیلسوف اسلامی هم اینه که خب نیتشون این بوده. حالا گرچه مرحوم علامه مجلسی از اون جایی که ما یک حاشیه می‌زدیم به مرحوم علامه که ما تسلیمشون هستیم در یک سطحی تسلیم عقلانی، یعنی به حقیقت ایشان در مطالب فوق همه تا اونجا که من بررسی داشتم بر مشی اهل البیت علیهم السلام مش کردند و قوی هم در این جهت تبیین دارند، ایشان یک جو میگن که اصلا این فلاسفه ادخلوا نفوسهم فی الاسلام لتخریب الاسلام. اینجا رو من دیگه حاشیه زدم، یعنی گفتم که بعد بعضی میگفتن نه ممکن حاشیه تو درست نباشه، گفتم ما هنوز که بر نگشتیم که نه اینجوری نمیتونیم ادعا کنیم که اینا ادخلوا نفوسهم فی الاسلام لتخریب الاسلام. و اما خیر، ممکنه حالا یکی دوتایی به یک صورتی یه مسئله یا در اصل ایشان یه مسئله یه چیزی خاصی بوده که چرز کنم، ولی معمولا اینجوریست که اینها میخواستن که مطالعه برسن. حالا در این که همت نکرده باشن از مکتب بگیرن مطلب دومیست و حرف آخریست، ویلا این چه اینه که حدودن ایشان میگوین که و مسلم است که قصد همه اونها این بوده است که عقاید آنان بازگو کننده و بانی اسلام در الهیات و هستی شناسی بوده باشد و از این جهت فیلسوف و عارف و حکیم اسلامی محسوب شدند. ولی به هیچ وجه نمیتوان گفت الهیات و هستی شناسی اسلام، یعنی عقایدی که شخصیت های مزبور و امثال آنان ابراز نمودند، در صورتی که اون معارف الهی و حضرت شناسی که از یکایک که ائمه معصومین علیهم السلام اظهار شده است متن عقاید اسلامی می باشد. بعدم تذکر دادن به این که ائمه علیهم السلام همشون هم مثل هم گفتن. می فرمان اگر مراجعه بشه که من این رو خودم از پیش خودم می گفتم بعد می شانم همین تعبیر دارن که اگر مراجعه بشه به کلمات حضرت امیر علیه السلام و کلمات حضرت رضا علیه السلام مثل این که حفظ کردن کلمات رو از حضرت امیر که حفظ نکردن، ولی اینقدر با هم منطبقه، اینقدر با هم تطبیق میکنه و اینها همشون از یک جا حرف زدن. بعد استشهاد به این حدیث هم میکنن که بله اینها فرمودن و اینجوره که لا نقول الا من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و هممون نور واحد هستیم. اینه که منشأ یک چیز هست، مطلب هم یک چیز هست. یه تذکر دوم میدم که اینم خیلی مهمه که ایشان فرمودن، میگن همه جا طبق فرموده حضرت امیر بایستی مطلب اول فهمید که حق هست، بعد اشخاص رو با مطلب فهمید. این درسته ماز اینجا استثناست، اینجا به ادله قطعیهی که فهمیدیم معصوم بودن اینها را، اینجا اصلا حرفشون میزانه به خاطر اینکه شخصیتشون رو ما از خارج به ادله قطعی فهمیدیم که شخصیت‌های الهی هستن و حرفشون سنده. این مطلبی که معمولا مطرح است در ارتباط با ائمه علیهم السلام بایستی توجه داشته باشیم که مطلب اینجور نیست، بلکه خوبه که ابتدا توجه به شخصیتشون با ادله قطعیی که داریم یه مقدار توجه داشته باشیم که وقتی حرفشون رو بخونیم ببینیم حرفی که داریم بخونیم حرف چه شخصیتی است. اینجور نباشه که یک کمی با ذهنیت خودمون یا اون چی که رسوبه در افکارمون از افکار دیگران قرار گرفته سازگار نباشه، دو دل بشیم شاید چنین شاید چنان، ببینیم کی داره حرف میزنه، کی داره صحبت میکنه. اینم تذکری است که خیلی بجاست که ایشان فرمودن. اون وقت با توجه به این جهت ایشان هم میفرمان که مواردی هست که مقابل با اون چی که در فلسفه هست بیان شده که خود ایشان هم تصدیق این جهت دارن، تا انشالله از فردا اون موارد رو عرض کنیم. اللهم صل علی محمد.